أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در سه صفت بعدی، صفت سیوم تا سی و دوم، اهل بیت عصمت و طهارت رو به عنوان پرچم‌های هدایت معرفی میکنه. هر سه صفت مترادف هم دیگه هستن، هر سه تاشون به معنی حقیقتی که مسیر هدایت رو نمایش میده. میفرماید که اعلامن لعباده، شما علمها برای بندگان، منارن فی بلاده، منار سرزمین ها، و ادلاء علی صراطه، و ادلاء بر صراط حق تعالی هستی. منار و علم هر دوشون اشیایی بودن که برای هدایت وضع میشدن در جاده ها. علم پرچم هایی بوده مثل این تابلوهایی که امروز مسیر رو نمایش میده. منار مثل مناره های امروز یک بناهایی بوده که بر روی اون چراغ روشن میکردن و مسافر از راه دور میتونسته تشخیص بده که مسیر به این سمته. ادلا جمع دلیله، دلیل یعنی راهنما، و ادلا علی صراطه، هر ستا مترادفه، هر ستاشون به یه مطلب دارن اشاره میکنن و اشارهشون به این امره که اهل بیت عصمت و طهارت راهنمایان راه هدایت بشریت. امیرالمومنین در توصیف این گروه از انسانها، یعنی انسانهایی که راهنمایان بشریت هستند، میفرماید که ما بره لله عزت آلاؤه، دائما برای خداوند تعالی، فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات، در هر زمانی پس از هر زمانی و در زمانهای فترتی که هدایت در اون زمانها خالی میشه، عبادون یک بندگانی هستند که ناجاهم فی فکرهم، خداوند در افکار اینها با اینها مناجات میکنه، و کلمهم فی ذات عقولهم، در درون عقلهاشون با اینها تکلم میکنه. فستسبهو به نور یقظه فی الاسماء والابصار، اینها صبح که میکنن در اثر اون نور الهی که در اثر تکلم حق تعالی در جانشون پیدا شد، چشم ها و گوش های اینها بیداره. والافعده، فؤاد یعنی جان، یعنی قلب، یعنی حقیقت وجود انسان در قرآن میشه فؤاد. جانشون بیداره، چشم و گوش و جان این اشخاص بیداره. یذکرون به ایام الله، این اشخاص بزرگوار کارشون اینه که به ایام الله مردم رو تذکر میدن. یکی از ایام الله ماه رمضانه. مرتب به ما میگن ماه رمضانه، ما خودمون به خدا میگیم ماه رمضانه. دیدین در دعای یا علی یا عظیم به خدا میگیم هازا شهر و رمضان. از اونها میگن یه جایی منو دعوت کرده بودن، همه مبلغ بودن که سخنرانی کنم، میگه تا آخر هیچ هر چی گفتن یه جمله گفتم ماه رمضانه. اونها خب حالا بعدش چی؟ گفتم دیگه بعد نداره دیگه، ماه رمضانه. ماه رمضان ما لزومی نداره که خیلی حرف بزنیم، ماه رمضانه، یعنی کسی توجه به این معنا پیدا بکنه که ماه رمضانه. آقای قاضی یه جمله بیشتر نمیگفت. آقای قاضی یه جمله داشته در جلسه خودش، میگفته خودبین نباشید، خدابین باشید. سه ساعت سکوت میکرده و اون بزرگوارانی که تربیت کرده همه از همین یه جمله و اون سه ساعت سکوت تربیت شدن، سخنرانی نمیکرده. این بزرگواران به مردم ایام الله رو تذکر میدن و یخوفون مقامه، از مقام پروردگار انسانها رو تخویف میکنن. قرآن کریم میفرماید که اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. جنت در تعبیر قرآن کریم علامت سعادته، بهشت جایگاه سعادت. میگه کسی که این دو صفت رو داشته باشه، کدوم دو صفت؟ خاف مقام ربه، از مقام پروردگارش خوف داشته باشه، یعنی جایگاه حق تعالی رو بشناسه، بفهمه که خدا در کنار اوست. کدوم خدا؟ خدایی که قرآن میگه علم تعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانی که خدا میبینه؟ خب این خوف از مقام پروردگار، جایگاه حق تعالی رو بشناسه، و نه نفس عن الهوا، و نفس رو از هوا نهی کنه. این بزرگواران یخوفون مقامه، دائما مردم از اون جایگاه به خوف دعوت میکنن. به منزلت الادلت فی الفلوات، اینا مثل چراغ‌های راهنمان، دلیل و راهنمان در بیابان‌ها. من اخذ القصد همه دو الی، هر کس میانه رو باشه اینا ستایشش میکنن. و بشروه به نجات، بهش بشارت نجات میدن. بلای ما افراط و تفریط دیگه، ما یا افراط میکنیم یا تفریط میکنیم در همه چیز، از سیاست گرفته تا مسائل اجتماعی تا مسائل عبادی. اینا تشویق به میانه روی میکنن. و من اخذ یمینن و شمالن، کسی که چپ و راست میره، زم و الیه طریق، مسیرشو مذمت میکنن. خیلی تعبیر امیرالمومنین زیباست، نمیگه خودشو مذمت میکنن، میگه مسیرشو مذمت میکنن، عملشو مذمت میکنن. ما اشخاصو مذمت میکنیم، اونا عملو مذمت میکنن. قرآن میگه سیئه رو دفع کنید، سیئه رو، خیلی تعبیر زیباییه، سیئه رو دفع کنید، نمیگه مسیئو دفع کنید. ما با یکی که دشمن میشیم میخوایم اونو نابودش کنیم، خصوصا اگه این دشمنی عقیدتی باشه دیگه، چون عقیده است دیگه، پشت اونم محکمه. حالا عقیده رو از کجا آوردیم خدا میدونه دیگه، یه قال ساده و قال الباقر هم پشت عقیدمون گذاشتیم، ستون محکم دیگه، طرف و حاضریم نابودش کنیم. یعنی یه ذره سر سوزن بفهمیم که با عقیده ما مخالفه، همه چیز را در مقابل با اون آدم جایز میدنیم دیگه، مال و جان و ناموس و آبرو و همه چیزش مباهه از نظر ما، چون با عقیده ما مخالفه. بعدم میخوایم خودشو نابود کنیم، نمیخوایم هدایتش کنیم، اصلا بنا به هدایت ما نداریم. یکی از نشانه‌هاش هم اینه که میگیم، ببخشید این کلمه رو میگیم، دیدیم حالشو گرفتم، بحث کردیم باش، مغلوبش کردیم، دیدیم حالشو گرفتم، ما رفتیم حالمون رو بگیریم یا رفتیم هدایتش کنیم. ما اصلا همچین تعبیری در کلمات اهل بیت اسم الله طهارت نداریم. این بزرگواران طریق و مذمت میکنن، یعنی میگن راهت اشتباه است. و حذروا من الهلکه، از هلاکت بر حذرش میدارند. و کانو کذالک مصابیح تلک الظلمات، اینا در این تاریکی ها مصباحن، چراغ تاریکی هان. ادلت تلک الشبهات، در شبهات اینا ادلن، این همه شبهات که الان تو جامعه هست. امیرالمومنین وقتی در نامه 32 نهج البلاغه، 31 نهج البلاغه، وصیت نامه امیرالمومنین به امام حسن، اونجا می نویسه فرزندم من این نامه رو نوشتم که قبل از اینکه شبهات هجوم بیاره پاسخش رو به تو گفته باشم. در اون نامه امیرالمومنین یه شبهه مطرح نکرده، ولی پاسخ تمام شبهات رو داده، طرح شبهه نکرده ولی پاسخ داده. اینم خودش یه سبکه دیگه، انسان آموزش میگیره که جوری تربیت کنه که قبل از اینکه شبهه بیاد پاسخش رو بده، چون وقتی خود شبهه رو یه نفر پایان نامش در مورد تکفیری ها بود، بعد خودش تکفیری شده بود بعد این پایان نامه. تو خرد خوبی میزنن اینا. خب یک کسی وقتی خودش مبنا نداره، و حذروه من الهلکه، و اینا مصباح ظلماتن. امام باقر فرمود که رسول خدا فرمود ان الله نصب علیا علما بینه و بین خلقه، خداوند علی رو علم، علم یعنی پرچم هدایت، بین خودش و خلق قرار داد. فمن عرفه کان مؤمنا، هر کس علی رو بشناسه مؤمنه. کی علی رو میشناسه؟ کسی که میره هیئت، یا علی میگه، یا میره نجف زیارت میکنه، یا کسی که با نهج البلاغه آشناست. الان من یه سوال میکنم جواب ندین. جواب ندین، همینطوری به خودتون جواب بدین. کیه دوره نهج البلاغه خونده؟ اگه من باشه آمار بگیرن، گمون نمیکنم در بین این شیعیان تعدادشون به 1000 نفر برسه که یه دوره نهج البلاغه نامه امیرالمومنین نشون اینه دیگه. من بنده هیچ راهی رو بهتر از این چیزی که الان دارم انجام میدم پیدا نکردم. اگرم یه تذکری باشه میشنوم، ولی اگر قانع بشم عمل میکنم. از این راه بنده چیزی بهتر پیدا نکردم. چیزی بهتر از این نمیدونم که مثلا نهج البلاغه رو مطرح کنم، صحیفه رو مطرح کنم، قرآن رو مطرح کنم. من بیشتر از این چیزی نمیشناسم، هنوز پیدا نکردم. دلیل محکمی اگه کسی برام بیاره، طرح موضوع که آدمو قانع نمیکنه که. طرح موضوع کافی نیست. شما طرح موضوع میکنی منم میشنوم، اما من قانع باید بشم. من بهتر از اینا چیزی پیدا نکردم. بهتر از این چیزی پیدا نکردم که بگویم جامعه ما فقط اسم یا علی روی زبانشه، ولی عمل امیرالمومنین رو نداره. به نظر من ام الامراض جامعه اینه. اگه حالا شما یه چیز دیگه نظرتونه به من بگین، من اگه قانع شدم عمل میکنم.
100%
ام الامراض جامعه ما اینه که ما فقط عنوان شیعه رومونه. خداوند تعالی با عنوان اصلا کار نمیکنه. شما مگه با عنوان کار میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الان قبلش بگم بنده هیچ تحصیلات دانشگاهی ندارم. خب این جمله حقیقی. حالا من پزشک جراحم. قبول کردی؟ با یه عنوان قبول کردی شما؟ عنوان پزشک جراح. یه تابلو هم میرم میدم بسازن، خیلی هم خوشگل‌تر از تابلوی این مطبای جراحا. یه جرم اجاره میکنم، تابلو هم میزنم سرش، یه شماره نظام پزشکی کلکم مینویسم پایینش. شما به من مراجعه میکنی؟ با عنوان شما مگه کار دارین؟ شما عنوان نمیخواین، تخصص جراحی میخواین. حتی شما با مدرک هم کار ندارین. این همه این جراحا که مدرک دارن، اگه یکی نیاز به جراحی پیدا کنه میره میگرده ببینه کی از همه واردتره. شما با حقیقت کار دارین، حقیقتا میخواین اون جراح باشه. اما خداوند با عنوان کار داره. میگه تو چیکار شیعه؟ میگه بفرمایید برو بهش. کدوم شیعه؟ به تحقیق در هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما شیعیان دروغ نمیگن. خب در روایات ما میگه ام الامراض دروغه، ما دروغ میگیم مثل نقل و نبات. حاج آقا میفرمودن آقای بهادینی مثل که این روزا رو میدیده، مرتب میفرمود که یه روایتی هست ایشون اون رو نقل میکرد که تمام معاصی رو کردن توی یه اتاق، درش رو قفل زدن، کلید اون قفل شرابه، بعد ایشون میگفت دروغ از شراب بدتره. این تمثیل این روایت. خب ما مثل نقل و نبات دروغ میگیم. اینجا میفهمد کسی که علی را بشناسه مؤمنه. بنده از این جمله بهتر چیزی پیدا نمی‌کنم که بگم. خب حالا علی رو کی میشناسه؟ اون کسی که با نهج البلاغه سر و کار داره. نه تازه نهج البلاغه رو میخونه که ما نخوندیم. خدا رحمت کنه مرحوم سید رضی رو. این 20 خطبه اولش هم همش از توحید و ملائکه و ایناست. مردم وارد میشن وحشت میکنن اینا رو میخونن. از خطبه 20م به بعدش، از 20م شروع میشه دستورالعمل‌ها. بنده یه کار ناقابلی کردم، خطبه های نهج البلاغه رو یه جای شرح کردم، شرحای 20 دقیقه‌ای. تقریبا هم هیچ قاطی نداره، یعنی یا نهج البلاغه است یا اگر می توضیح داره بازم از روایاته. اونو ملاحظه بفرمایید اگه فرصتی شد. سایت exir.org فایل های نهج البلاغه توی کانال تلگرامی گلشن روایات هم هست. خب ما دردای جامعهمون ایناست. اون وقت یمنی که یک امام زیدی است میگه تمام کتاب‌های تربیتی و آسمانی رو اگه بریزن توی دریا، فقط همین یه دونه نامه 31 نهج البلاغه باقی بمونه برای تربیت بشر کافی.
استاد سخن و سخنجوناست.
کی میگه اینو؟ امام زیدیه، استاد سخن، نفر دوم در آسمان ادبیات معانی و بیان، فقیه، اصولی، اخلاقی، اهل معنویت. شیعه هم نیست که بگن تعصب شما شیعیانه. شیعه چهار امامی، شیعه زیدی است، امام زیدی است. زیدیه نفر اولشونو در هر زمانی میکنن امام. این امامشون بوده در 7 قرن پیش. حضرت رسول فرمود فمن عرفه کان مؤمنا. کسی که علی رو بشناسه مؤمنه. علی رو کی میشناسه؟ کسی که نهج البلاغه رو میشناسه. نهج البلاغه میشناسه، تازه ما نخوندیم اصلا که بشناسیم. ما که میگم جامعه رو میگم، بی ادبی معذر دوستان نباشه. ما جامعه و من انکرهو کان کافرن. کسی که علی رو انکار کنه کافره. یعنی چی رو انکار کنه؟ یعنی به زبان یه جمله ای بگه؟ نه خیر، عملشو میارن. مگه نمیگن به امیرالمومنین السلام علیکی یا میزان الاعمال؟ میزان اعمال یعنی چی؟ یعنی عمل منو میارن، عمل امیرالمومنین رو میارن، میزنن کنار هم دیگه، هر چی شبیه اون بود قبول میکنه.
بر وزن و یومدن حق، محور حق علیست.
قرآن کریم میگه ترازوی قیامت حقه. پیغمبر میگه ترازوی قیامت علیه. بعد پیغمبر میگه علی حقه و حق با علیه، علی با حقه، علی و حق یکی هم دیگه، اشتراک لفظیه فقط. یعنی ترازوی قیامت علی چیه؟ علی جسم مبارکش، عملش. یکی از بزرگواران هم یه توصیه به من کرد، من توصیهشون عمل کنم. گفت اون کاری که نکردیم و بگو، اون کاری که باید میکردیم و نکردیم نباید. همه کاری که کردیم نباید میکردیم، همه کاری که باید میکردیم نکردیم. اینم جوابش. نمونش هم نامه مالک اشتره، شما مطالبه فرمایید. هر چی آدم میخونه ما برعکس عمل کرد. در اداره جامعه ما اینطوری هستیم دیگه، در اداره جامعه هر چی حضرت مالک اشتر گفتن این کارو بکن ما نکردیم، هر کاری گفتن نکن ما کردیم. اینم جامعه‌مون شده اینجوری. فرمود کسی که علی رو انکار کنه، یعنی چی رو انکار کنه؟ علی یک دستورالعمله، اونو انکار بکنه کافره. و من عدل بینه و بین غیرهی کان مشرکن، کسی که علی و غیر رو علی رو انتخاب بکنه مشرکه. غیر علی یعنی غیر حق، خب این شرکه دیگه، حق و باطل با هم انتخاب کرده. و من جا به ولایتهی دخل الجنه، کسی که با ولایت علی، جا به ولایتهی، جا به متعدی یعنی ولایت علی رو بیاره، کسی که ولایت علی رو بیاره داخل بهشت میشه. بیاره، نه ادعا کنه به ولایت علی، ولایت علی رو بیاره داخل بهش میشه. و من جا به عداوته، کسی که دشمنی علی رو بیاره داخل نار. به خدا قسم این بزرگواران اصلا اهل این اموری که ما هستیم، که این داداش منه، این پسر خاله منه، اینا نبودن. علی دستورالعمل حقه، هر کس خلاف حق عمل بکنه دشمنی علی رو داره، میره داخل جهنم. جهنم هم یه حقیقتیست که با خودش داره میبره، نه این که آه علی پسر عموی پیغمبر خدا بود، تو دشمنی علی آوردی، علی هم که یه شخص بود، بس بپر توی آتیش. اینا نیست. قال امیرالمومنین علیه السلام انی لمن قوم، امیرالمومنین فرمود من از قومی هستم که لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، ملامت ملامت کننده در راه خدا در اونها اثر نمی کنه. وقتی تشخیص داده که این وظیفشه، هر چقدر ملامتش کردن. سیماهم سیم از صدیقین، سیمای اونها و چهره اونها چهره صدیقانه، کلامشون کلام ابراره، شبهای اینها آباده، عمار و لیل، منار و نهار، در روز اینا منارن، یعنی تابلوی هدایتن. متمسکون به حبل القرآن، به تناب قرآن چنگ زدن. یحیون سنن الله، سنت های خدا و سنت رسول خدا رو زنده می کنن. لا یستکبرون، نه خودشون رو بزرگ می بینن و لا یعلون، نه بر دیگران برتری می طلبن و لا یفسدون، نه در زمین افساد می کنن. از اون ورش هم داریم من الناس من یعجب و که قول و حفل حیات دنیا، یه کسی هست که وقتی حرف میزنه از حرف زدنش تعجب میکنی و الله یشهد و علا قلبهی، خدا بر قلب شاهده و هو علد دل خسام، این بزرگترین دشمن لجوج خداست. بعد در پایان این آیه میگه وقتی که این حکومت رو میدی دست اینا، کار رو دست اینا میدی، اجرا رو دست اینا میدی، اینا نسل و حرس رو نابود میکنن. خیلی تعبیر قرآن عجیبه، یهلکون الحرث من نسل، یعنی نسل رو که نابود میکنن هیچی، تمام سرمایه گذشته و آینده رو از بین میبرن. همونه که وقتی حرف میزنن خیلی از حرف زدنشون آدم تعجب میکنه. ولی این گروه درست نقطه مقابل اینان، اینا کسانی هستند که وقتی که امکانات پیدا میکنن چراغ هدایتن. قلوبهم فی الجنان، قلبهاشون در بهشته و اجسادهم فی العمل، و بدنهاشون در حال عمل و کاره. خب این توصیف این سه عبارت بود که هر سه مترادف بودن، که اهل بیت پرچم‌های هدایت. چند تا عبارت بعدی از عبارت 33 تا 36، 4 تا عبارت که اینا عرض کنم عرضم تمام، می‌فرماید که در این 4 تا عبارت می‌فرماید این گروه بزرگوار رو خداوند بهشون طهارت داده از آلودگی‌ها، از لغزش‌ها، از فتنه‌ها و از پلیدی هایی که دیگران به اینها دوچار میشن. خب طبیعتا باید خداوند یه چنین خصوصیتی به اینا داده باشه که اینا بتوانن چراغ هدایت باشن. چراغ هدایت باید حتما مؤید من عند الله باشه. میفرماید اسمکم الله من الزلل، خدا به شما اسمت داده، اسمت رو قبلا توصیف کردیم، زلل یعنی لغزش در پا، رو میگن زلل. بعد عمومیت پیدا کرده در هر لغزشی، حتی لغزش معنوی و لغزش در عقیده. اسمت هم قبلا معنی کردیم، اسمت یعنی من کردن و حفظ کردن. خدا شما رو حفظ کرده از لغزش ها. و آمنکم من الفتن، از فتنه ها به شما ایمنی داده. فتنه مهنت و ابتلا رو میگن فتنه. اصلش از فتن تو ذهب و الفضه است. وقتی شما طلا و نقره رو در کوره میندازین که ناخالصیش رو ازش جدا بکنین، به این میگن فتنه. فتنه اون حادثه ایه که وقتی پیش میاد خالص رو از ناخالص و ردی رو از اصل و بدلی رو از اصل جدا میکنه. گاهی هم به معنی گمراهی و عذاب و اختلاف مردم و کفر و فضیحت و اینها به کار میره این لغت. خدا شما را از این گمراهی و فتنه و زلال و کفر ایمنی داده. و طهرکم من الدنس، دنس یعنی آلودگی ها، از آلودگی ها شما را طاهر کرده. و اذهب عنکم الرجس، رجس یعنی نجاست و چرک، چرک و پلیدی و نجاست رو از شما دور کرده. و طهرکم تطهیرا، و شما رو تطهیر کرده. حالا اینجا دو تا نکته هست. نکته اول کوتاه، دوم یه کمی طولانی تر که عرض کنیم و تمام. اون نکته کوتاه این که قرآن کریم میفرماید که لا یمسه الا المطهرون، این قرآن رو لمس نمی کنه مگر مطهرون. همین قرآن میفرماید که طهرکم تطهیرا، خداوند شما رو تطهیر کرده. این دو تا آیه رو وقتی کنار هم دیگه بذاریم، مفهومش این میشه که قرآن رو فقط این گروه میتوانن لمس کنن و کسانی که مانند اینها تطهیر شده باشن. حالا در مورد این فراز یه بحث کلی هم داریم، و اون این که امیرالمومنین میفرماید که این بخش رو تقاضا میکنم با وقتی کم من خیلی توجه بفرمایید. اولا همگان دوچار فتنن، یعنی دائما زندگی ما از صبح تا شب و در هفته ها و ماه ها و تمام لحظاتی که برای ما میگذره، هر کدوم از ما در شرایط خودمون دچار فتنه ها هستیم. حالا البته گرچه در روزگار ما یکی از کارهایی که کردن معانی لغات رو عوض کردن، ولی اگه به معنی اساسی لغات دقت کنیم همه گرفتاریم. فتنه یعنی آزمایش و ابتلا، همه مبتلان. یعنی از اون شما الان چه سمت هایی دارین؟ شما پدرین در خانواده، در سمت پدری مبتلایی. فرزندین در خانواده، به فرزند پدر و مادرتون، در سمت فرزندی مبتلایی. یه مسئولیتی هم در جامعه دارین، هر چی که هست تو اون مسئولیت مبتلایی. یه مسئولیت شهروندی دارین، در شهری که زندگی میکنین اونجا مبتلایی. یه نفر گفت که اللهم اعوذ بک من الفتنه، خدای من از فتنه به تو پناه میبرم، یعنی کاری کن که فتنه نیاد سراغ من. امیرالمومنین فرمود که اینجوری نگو، لانه لیس احد الا هو مشتمل علی فتنه، همه دوچار فتنه. این فتنه اینجا به معنی آزمایش و ابتلاست. لکن من استعاذه، اگه میخوای پناه ببری، فلیستعذ من مزلات الفتن، از اون لغزشگاه های فتنه به خدا پناه ببر. چون اصلا فتنه ها یا امتحانات و ابتلاعات پله سیر انسانه. یه نفر از من سوال کرد که چیکار کنیم، گفتم زندگی کن. بعد فکر کردم دیدم خیلی این حرف جامعه. چه کنیم؟ ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما باید زندگی کنیم. خدا ما رو آورده در این دنیا، اگر نمی آورد دیگه ما نبودیم. ما تعریفمون همینه که میبینیم که بیایم در این دنیا گرفتار بشیم، در دل این گرفتاری ها قدم بزنیم پیش بریم، یا سقوط کنیم یا صعود کنیم. سقوط و صعود ما در ازای همین فتنه هاست. خب بنده جاهلم، میام به شما یه توهینی میکنم، شما یا مثل خودم با من برخورد میکنی، اینجا شما مثل من سقوط میکنی، یا کریمانه برخورد میکنی اوج میگیری. اینه دیگه داستان زندگی، اینه. انسان دائما مبتلاست. پس چه کنیم؟ زندگی کنیم. ما بریم سخنرانی بشنویم، سخنرانی ها برای زندگیه. باید فردا بریم زندگی کنیم، شب قدر قرآن روی سرمون بذاریم، فردا بریم تو زندگیمون اجرا کنیم. خب چجوری اجرا کنیم؟ آیات همش دستورالعمله. فرمود که فتنه ها از مزل، یعنی گمراه کننده، از اون عوامل گمراه کننده فتنه به خدا پناه ببر. چرا؟ فان الله سبحانه یقول، حضرت فرمود چون خداوند فرموده واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانی که اموال و اولادتون فتنه. یه مثال باشه، مال و فرزند فتنه، یعنی وسیله آزمایش و ابتلا و امتحانه. و معنا ذالکه، حضرت فرمود معنی این آیه این است که انه سبحانه یختبرهم، خداوند آزمایششون میکنه با مال با فرزند تا چی؟ لیتبین ساخت لرزقه. خب یکی رو با رزق آزمایش میکنه تا بفهمه آیا در این دنیا داستان رزق به خدا خشم میگیره یا نمیگیره. رزق خدا تقسیم کرده، یکیش اونجاست،
یکی با همسر بخرا.
و راضی به قسمه، کی سخط داره به اون قسمش، کی راضیه از اون نصیب خودش. یکی رو با همسر بد اخلاق آزمایش میکنه، یکی رو با بچه ناجور آزمایش میکنه، یکی رو با جامعه ناجور آزمایش میکنه، یکی با آب و هوا آزمایش میکنه، نمیدونم هر کی با یه چیز خداوند آزمایش میکنه، یکی پدر و مادر بر علیش میشورن، یکی همه هر کیو که میبینی یه جوری گرفتاری داره. میفرماید که و ان کان سبحانه اعلم بهم، گرچه خدا از خودشون به خودشون عالم تره، لکن لتظهر الافعال، باید این کمون ها ظاهر بشه. شما الان دانه سیب رو نگاه میکنی میگه این درخت سیب میشه دیگه، ولی به همین کفایت نمیکنین که اونو میکارین توی خاک تا بشه درخت سیب. درخت بلقوه که به درد نمیخوره، باید به فعلیت برسه. گرچه خدا میدانه، ولی باید این کمون آنچه که در درونه باید این ظاهر بشه. افعالی که مستحق ثوابه، افعالی که مستحق عقابه. بعد حضرت باز مصداقای دیگه میگه لان بعضهم یحب الذکور، یکی پسر دوست داره، خب این در عرب ها خیلی زیاد بود، و یکره الاناث، از دختر داشتن کراهت داره، خدا با همون آزمایشش میکنه. بعضهم یحب تثمیر المال، یک کسی دوست داره که اموالش خیلی زیاد بشه و مالش نمو بکنه، خدا یکی رو با فرزند، یکی رو با مال، یکی رو با کم و زیاد کردن رزق. و یکره و انسلام الحال، یک کسی از فقر و شکستگی بدش میاد، خدا همه رو آزمایش میکنه. خب این مطلب اول، پس همگان گرفتار آزمایش. نکته دوم این که حالا چه کنیم؟ فرمود که اللهم، امام سجاد فرمود اللهم من اصبح له ثقتن او رجا، اصبح له ثقتن او رجا او غیر، که کسی که یک عامل اطمینان بخش یا امیدی غیر تو داشته باشه، فقط اصبح تو و انت ثقتی، ولی من اونی هم که صبح کردم جز تو هیچ عامل اطمینان بخشی ندارم. و رجایی فل امور، در تمام امور فقط به تو امید دارم. فقزلی به خیرها عاقبتن و نجنی من مزلات الفتن، منو از اون لغز، از اون امور لغزاننده در فتنه ها حفظ. پس در قدم اول فرمود همگان مبتلان، در قدم دوم میگه در این ابتلا به خدا پناه ببرید. امام سجاد میگه من جستو کسی رو نمیشناسم که منو حفظ کنه. مطلب دیگه این که خب حالا چه کنیم؟ میفهمید که اگر میخوایی نجات پیدا بکنید، راهش معرفت اللهه. امام صادق فرمود من عرف الله خافه، کسی که خدا رو بشناسه خوف حق تعالی در سینش قرار میگیره. و من خاف الله حسه الخوف من الله العمل به طاعته، اون وقت اگر خوف آمد محصول خوف طاعته. خوف انسان رو تحریک میکنه به طاعت حق تعالی. والاخذ به تأدیبه، انسان رو وادار میکنه به اینکه خودش رو تأدیب کنه. پس در قدم اول، قدم اول سیر معرفته، همون که نیست. علت این که این سیر را نتیجه میده چون معرفت نیست، توحید نیست، همه چیز بی خوده. فبشر المطیعین المتأدبین به ادب الله، بشارت بده اونهایی که مطیعن و خودشون رو تأدیب میکنن به اون آدابی که خداوند فرستاده. والآخذین عن الله، بعد فرمود انه، اگر کسی این کارو بکنه حق علی الله ان ینجیه من مزلات الفتن، خداوند بر خودش واجب کرده که اینو از لغزش نجات بده. بعد فرمود که در فراز بعدی، حالا میخوان یه نمونه واضح تر براتون بگم برای اینکه از فتنه ها نجات پیدا بکنید به قرآن چنگ بزنید. امام صادق فرمود القراء و سلاستون، سه جور قاری قرآن داریم. قارئ قرأ القرآن لیستدر به الملوک، یکی قرآن میخونه میخواد که از جیب پادشاهان خلاصه یک اموالی رو کسب کنه و یستطیل بهی علی الناس و بعد به مردم فخر فروشی کنه. فذاک من اهل النار، قاری درباری، این اهل آتش. و قارئ القرآن، یکی قرآن میخونه فحفظ حروفه، حروفش رو حفظ میکنه، با دقت ادا میکنه، سینوسادش رو دقیق میگه. اما ضیع حدوده، حدود قرآن رو تضییع میکنه. آج آقا میگفتن رفتم یه جایی دیدم یک کسی قرآن میخونه خودش غافله، مجلس غافله. بعدم دیدین قرآن که میخونن فقط منتظرن که اگه نفسشو زیادتر به نگه داره اللهشونو قوی تر میکشن. اون الله ها که میگن الله الله، اون مال نفس هست بیشترش. این هرچی اون نفس طولانی تر بشه الله به نفس میگن. اما الله داره مثلا آیه عذاب میخونه کیف داره میگه الله ان جهنم کانت مرصادا، میگه الله کیف میکنه با جهنم، بعد اینجا ذوب بشه داره عشق میکنه. چرا؟ چون اون مثلا قبلش 10 تا آیه رو با یه نفس مونده، خودش غافل، مشنونده غافل، قاری غافل. این حروف رو حفظ میکنه اما حدود رو ضایع میکنه. فذاک من اهل النار، این اهل آتش. و قارئ القرآن، اما یه قاری هست که فستت ربهی تحت برنوسه، این تعبیر این که حضرت فرموده، یعنی قرآن رو سینه خودش پنهان کرده، به قول ما زیر عباش گذاشته، اعلامیه بخش نمی کنه که من قاری قرآنم. اما فهوه یعملو، عمل می کنه به قرآن، به محکم قرآن، متشابهش رو ایمان داره، فرائض رو به جا میاره، حلال و حلال می شماره و حرام رو تحریم می کنه. فهازا ممن ينقذه الله من مزلات الفتن، این اونیه که خدا از لغزشگاه نجاتش میده. و هو من اهل الجنه، این اهل بهشته. و یشفع فی من شاء، در مورد هر کسی که بخواد شفاعت میکنه. ما چه کنیم؟ امیرالمومنین فرموده بعد از قرآن هیچ ثروتی در کار نیست و با قرآن هیچ فقری در کار نیست. انه لا غنا بعد القرآن و لا فقر، لا غنا، بدون قرآن هیچ غنایی نیست، با قرآن هیچ فقری نیست. بعد یه جمله نورانی فرمود که ارزان با این جمله تمام میکنم، فرمود که بدانید که انه ینادی مناد یوم القیامه، در روز قیامت یه منادی ندا میده و سخن اون منادی اینه که الا انه کل حارسن، هر کسی که کشت کرده، کشت کرده کنایه از اینکه کار کرده یه جایی، هر کاری که کرده، هر کسی هر کاری کرده، کل حارسن مبتلن فی حرسهی، در کشتش مبتلاست، یعنی کشتش سوخته. الا حرست القرآن، مگر کسی که در زمین قرآن کشت کرده. فکونو من حرستهی و اتباعهی، شما از حارسان و تابعان قرآن باشید. این چند مرحله خلاصش رو عرض کنم. خلاصش این که فرمود اولا همه دوچار فتنه، باید به حق تعالی پناه برد، عامل نجات معرفت الله و چنگ زدن به حبل قرآنه. شاید این دوتا هم هر دو یکی باشن، یعنی معرفت الله و چنگ زدن به حبل قرآن هر دو یکی هستن.